بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از فصل 12 فارغ شدیم، امروز وارد میشیم در فصل 13 که آخرین فصل بحث عام و خاص هم هستش. الفصل 13 به تخصیص و نسخ و البدا. در این فصل 13 میخواییم این سه تا اصطلاح رو توضیح روشنی بدیم و فارق بین این سه اصطلاح هم بهش اشاره کنیم. یکی تخصیص هستش، یکی نسخ هستش، یکی هم بدا هستش. که حقیقت اینها چیست؟ تخصیص، نسخ، بدا. و همین ترتیب وارد توضیح میشیم. الاول و التخصیص. خدمت شما عرض کنم که تخصیص به حسب اصطلاح تعریفی که برش ذکر شده عبارت است از اخراج ما تناوله العام اثباتن. اخراج ما تناوله العام اثباتن، این رو بهش میگیم تخصیص. کما این که تقیید عبارت است، در تقیید عبارت است اخراج ما تناوله المطلق اثباتن. در تعریف کلمه اثباتن اخذ شده، ما تناوله العام اثباتن. مراد اینه که این اثباتن در تعریف قید تناوله هستش، نه قید اخراج، یعنی متعلق به تناوله هست. یعنی ما بعض و ما تناوله الامر که اثباتن متناول او هست خارج کنیم از تحت آن. اثباتن متناوله، یعنی ثبوتن داخل نیست، یعنی در خطاب ثبوتن داخل نیست، فقط اثباتن داخله. ما حالا اون خطابی که اثباتن این فرد یا افراد داخله، این فرد یا افراادو از تحت خطاب خارج کنیم. در خطاب آمده اکرم کل فقیر. خب این خطاب شامل فقیر عادل و فقیر فاسق میشه، هم فقیر فاسق رو شامل میشه هم فقیر عادل رو شامل میشه. منطقه میدونید که به لحاظ ثبوتی فقیر فاسق رو شامل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی فقیر فاسق واجب الاکرام نیست، فقط فقیر عادل واجب الاکرامه. اما این خطاب اکرم کل فقیره شامل چی میشه؟ هم فقیر عادل میشه و هم فقیر فاسق میشه. بعد وارد میشه که لا تکرم الفقیر الفاسق. ما با این کلام، یعنی متکلم با این کلام، فقیر فاسق ره که داخل در خطاب اثباتن بود خارج میکنه. این اخراج بعض ما تناوله العام، این اخراج اسمش تخصیصه. اخراج اگر اثباتن باشه این معناش اینه که ثبوتن داخله. از کجا میفهمید داخل نیست؟ از این قید اثباتن میفهمید. بله، چطور میشه خطاب شامل یک فرد باشه اثباتن اما ثبوتن شاملش نباشه؟ ساکته. نه خب دیگه ظاهرش اینه که لااقل ساکته. و حال اینکه ما در تعریف تخصیص فقط چیه؟ مسئله اثباتیه. خوب دقت کنید. وقتی میگیم اکرم کل فقیرن، فرض کنیم بعد مولا گفت لا تکرم زیدن، در خطاب آمد لا تکرم زیدن، این اکرم کل فقیرن شامل زید میشه، ولو این که زید چیه؟ واجب الاکرام نیست، اما شامل زید این خطاب میشه. و متکلم در اکرم کل فقیرن واقعا زید را اراده کرده بود در این کلام، یعنی در این کلام عموم اراده کرده بود، نه فقط افرادی غیر از زید، همه را اراده کرده بود، من جمله زید را اراده کرده بود. خب بعد ما یک فرد را از تحت این عام خارج میکنیم، میگیم لا تکرم زیدن. خب لا تکرم زیدن که اخراج کردیم، یعنی فردی را که خطاب شاملش بود اخراج میکنیم. نتیجه این اخراج چیه بعد خواهیم گفت. اما این فرد که اسمش زیده فقط اثباتاً خطاب شاملش بود، اما ثبوتاً شاملش نبود. یعنی چی؟ یعنی مفاد این خطاب چیه؟ واجب الاکرام بودن فقراست. زید واجب الاکرام نبود. اینطور نیست که کشف بکنه از اول چیه؟ از اول این مراد متکلم نبود. نبود. از اول مراد متکلم در عالم اثبات بود. یعنی وقتی گفت اکرم کل فقیرن، عموم را اراده کرده بود. اشتباه نشه، متکلم عموم را اراده کرده بود. نه، در این مثال مراد اس مراد ما از اثبات خطاب و کلام ثبوت اون حکمیست که این خطاب متضمن اون حکم، مثلا وجوب الاکرام. زید واجب الاکرام نبود، از اول هم نبود، ولیکن این جمله متکلم اراده عموم داشت. اکرم کل فقیرن اراده عموم داشت. یکی از افراد عام کیه؟ زید. زید از فقراه. ما در تخصیص این فرد ره که خطاب اول شاملش میشد اخراجش کردیم از تحت عام. این که اخراجش کردیم از تحت عام معناش اینه کاری کردیم که اون خطاب من بعد از این به بعد دیگه نسبت به زید اون خطاب چیه؟ حجت نیست، اون ظهور حجت نیست. مراد از اخراج، اخراج عن تحت ظهور نیست، اخراج عن الحجیت. کار ما همینه. پس دقت کنید وقتی که امام فرمود اکرم کل فقیرن، این اکرم کل فقیره شامل زید میشه و اراده امام در این کلام عموم بود، یعنی همه فقرا رو اراده کرده بود، من جمله یکی از اون فقرا که زید. ولیکن زید این حکم رو نداشت، وجوب اکرام از اول نداشت، فقط اثباتن واجب الاکرام این خطاب شاملش میشه، اما وجوب اکرام نداشت. بعد که امام میفرماید لا تکرم زیدن و زید را از تحت این عام و عموم خارج میکنه، امام که میفرد لا تکرم زیدن، این اخراج است فقط به لحاظ حجیه. یعنی چی؟ یعنی اون خطاب اول از الان، یعنی از زمان تخصیص به بعد دیگه چیه؟ حجت نیست. تا قبل از تخصیص اون ظهور حجت بود. یعنی چی ظهور حجت بود؟ یعنی بر وجوب اکرام زید اون ظهور منجز بود، حجت بود، یعنی منجز بود. از الان، یعنی من حین تخصیص به بعد، دیگه اون ظهور خطاب اول نسبت به وجوب اکرام زید دیگه منجز نیست، دیگه منجز نیست. نه، تفسیر کلام مشهوره، هیچ مخالف نیست. یعنی مراد مشهور همینه. اون مراد متکلم که میگن، یعنی مراد نفسانی مرادشونه. یک مراد کلامی داریم، یک مراد نفسانی داریم. این که میگم اراده کرده بود در اراده کلامی، یعنی عموم اراده کرده بود. اون که اونا میگن مراد نبوده، یعنی مراد نفسانی. یعنی چی؟ یعنی مطلوبش نبوده. مراد جدی مراد کلامه. آره، مراد برای مراد نفسانی مراد جدی رو به کار نمیبرم. میگن مراد نبوده، یعنی مراد نفسانی نبوده. دقت کردید؟ وقتی که میگن مراد جدی نبوده، یعنی مراد جدی از کلام بوده، ولیکن چون مراد جدی خودش مراحلی رو داره، اون مرحله نهاییش که عبارت از مطلوبیت این عمل است برای مولا، این مراد جدی نبوده. بله، ثبوتن هم همینه. یعنی به این معنا هستش که ثبوتن شاملش نبوده، فقط اثباتن شاملش میشه. این مراد مشکوره در تخصیص. بله بله نه فرق نمی کنه. یعنی ما با تخصیص در حقیقت تخصیص با مشهور فرقی نداریم، فقط یه فرق کوچلوت که داریم که الان خواهم گفت از این تعریف روشن میشه که این تعریف اصلا خطاب تشریع نمیگیره، فقط خطاب تبلیغه. تخصیص اصلا با این توضیحی که دادم معلوم میشه اصلا در خطاب تشریع اصلا تخصیص معنا نداره. چرا؟ چون اخراج اون گفتیم اثباتا اصلا در عالم تشریع وجوب اکرام زید جعل نشده، تشریع نشده. اگر جعل شده باشه و بعد برداشته بشه میشه اصطلاحا نفس که بعد توضیحش میاد. پس ما تعریف تخصیص رو دوباره میگیم. تخصیص عبارت از اخراج و بعض ما تناوله العام اثباتا. این تعریف چیه تخصیصه؟ بعضی در تعریف گفتن اخراج و بعض ما تناوله الخطاب اثبات هست. ما یه خورده خطاب رو برداشتیم به جاش گذاشتیم عام، برای اینکه فرق بشه با چی؟ با تقیید. چون اون تعریف هم بر تقیید منطبقه هم بر چی؟ تخصیص منطبقه. لذا کلمه خطاب رو برداشتیم به جاش کلمه عام گذاشتن که تعریف ما شامل تقیید نشه. تخصیص عبارت است اخراج و بعض و ما تناوله العام اثباتن، و تقیید عبارت است اخراج و بعض و اخراج و بعض ما تناوله المطلق اثباتن. فرق بین تقیید و تخصیص در خود تقیید و تخصیص نیست، در طرف تقیید و تخصیصه. طرف تخصیص دائما عامه، طرف تقیید دائما چیه؟ مطلقه. پس تا اینجا روشن شد که ما در خطاب تشریعی دیگه تخصیص نداریم. وقتی مولا در مقام تشریع گفت اکرم کل فقیرن و عموم رم اراده کرده بود، اکرام ذکر میشه دیگه واجب. دست مولا نیست که واجب بشه یا نشه، میشه واجب و اکرام زید. و بعد اگر مولا گفت لا سکرم زیدن میشه نسخ، یعنی وجوب اکرام زید رو نسخ کرده. انشاءالله در بحث نسخ میگیم. نسخ هم ممکنه تمام جعل منسوخ بشه و ممکنه بعضی چی از اون جعل منسوخ بشه. اینجا وجوب اکرام زید شده منسوخ. خب حالا که در خطاب تبلیغ گفتیم این هست، امام گفته اکرم کل فقیره، اما عالم تشریع که شعار خداوند باشه چی تشریع کرده؟ گفته مثلا اکرم کل فقیر عادل. فرضاً خداوند اون خطاب تشریعی خداوند بوده اکرم کل فقیر عادل، اما خطاب تبلیغی امام چیه؟ اکرم کل فقیر عام، اما خطاب تشریعی خداوند عام نیست. خب امام که فرمود اکرم کل فقیر، زید که واجب الاکرام نمیشه، چون حکم زید دائر مدار عالم تشریع نه دائر مدار عالم تبلیغ. بعد امام در مجلس دیگری میفرماد لا تکرم زیدن. از این لا تکرم زیدن میفهمیم که در عالم تشریع موضوع وجوب اکرام فقیر نبوده، بلکه فقیر با قیدی بوده. این میشه تخصیص. بعد تخصیص رو تقسیم کردن در این ادامه بحث، نکات متفرقی رو راجع به تخصیص عرض میکنم. تخصیص رو تقسیم کردن خدمت شما عرض کنم به تخصیص متصل و منفصل. تخصیص متصل اونه که ذکر خاص بعد از عام و قبل از اتمام خطاب عام بیاد، یعنی بعد از اتمام کلام عام و قبل از اینکه خطاب تکمیل بشه اضافه بشه، یا به صورت استثناء اکرم کل فقیر الا زیدن، یا به صورت انضمام اکرم کل فقیرن ولا تکرم زیدن. اینو بهش میگن تخصیص متصل. در این تخصیص متصل اسمن تخصیصه ولا حقیقتش یه تخصیص نیست. چرا؟ چون خطاب اکرم کل فقیرن کی ظهور در عموم پیدا میکنه؟ که خطاب تموم بشه. و کی خطاب تموم میشه؟ که اون جمله الا زیدن یا لا تکرم زیدن بیاد. وقتی که اون آمد ظهور در عموم شکل نمیگیره. وقتی شکل نگرفت اخراج از تحت عام موضوع نداره. اما این مثال اشتباهه که بگیم اکرم کل فقیر عادل. این دیگه تخصیص متصل نیست اصلا. این اصطلاحا بهش تخصیص نمیگن. چرا؟ چون این عام نیست که اصلا تخصیص برش وارد نشده. عام ما چیه؟ فقیر نیست. عام ما فقیر عادله. چون فقیر عادل هم خودش چیه؟ وقتی امام بگه اکرم کل فقیر عادل، خود این خطاب عام نیست که برش تخصیص وارد نشده. تخصیص متصل اون دو مثالی بود که عرض کردم و گفتیم تخصیص متصل حقیقتا تخصیص نیست. حالا اسمم بهش میگن مخصص متصل یا تخصیص متصل. خدمت شما عرض کنم که و اما تخصیص منفصل. تخصیص منفصل مثل این که امام بفرماد اکرم کل فقیر در مجلس دیگری یا در همین مجلس بعد از اتمام خطاب امام بفرماید که چی؟ لا تکرم زیدن. اینه بشه بگیم تخصیص منفصل. وارد مطلب تموم بشه. مثلا بگه اکرم کل فقیرن، بعد امام وارد مطلب جدیدی بشه، سخن تازه‌ای رو شروع کنن. بعد از این که از اون مجلس بلندشن امام چی بگن؟ بگن لا تکرم زیدن. این چه تخصیص؟ حقیقتا تخصیصه، چون ظهور باید منعقد بشه. معیار تخصیص اینه که ظهور خطاب در عموم باید حتما چیه؟ منعقد بشه و شکل بگیره. خب خدمت شما عرض کنم پس حقیقت تخصیص این دومی هستش. عرفاً باید کلامش تمام شده. باید آدم یه سخنی میگه مشخص نیست که الان تمام شده یا نشده، چون داشت فکر میکنه. میگه اکرم کل فقیر، سکوتی میکنه، بعد میگه لا تکرم زیدن. این میشه باز مخصص متصل. مگر اینقدر فاصله بده که از حالت فکر در بیاد، بلکه مشخصه دیگه اون کلام تموم شد، سکوت میکنه و حالتش هم طوری هست نشون میده که از اون کلام فارغ شده، داره راجع به چیز دیگه مثلا فکر میکنه. بعد میگه چی؟ بعد میگه که لا تکرم زیدن. یا لن طوریه که نه، باید نشون بده که اون خطاب تمام شد یا شروع در کلامش به لحنی باشه که این لحن اشعار داره که از اون مطلب قبل فارغ شده. این هم میشه منفصل. نمیشه اصلا در تخصیص هیچ وقت در مراد استعمالی دستکاری نمیشه. فقط در اون ظهور تفهیمی است که به اصطلاح دستکاری میشه. یعنی اون ظهور از حجیت میده. دستکاری هم به این معنی است که از حجیت میدازه. باید ظهور شکل بگیره. این ظهور در عموم مهمه که باید شکل بگیره تا حقیقتا تخصیص بشه. بله لذا میگیم تخصیص نیست دیگه. الان اینشالا میگم، همین الان میخواستم اینو بگم. خب حالا که تخصیص تقسیم شد به متصل و منفصل، گفتن تخصیص دو تا کار انجام میده. تارتا مانع انعقاد ظهور میشه و تارتا چیه؟ مانع حجیت ظهور میشه. گفتن عنوان خاص و خطاب خاص تارتا مانع انعقاد ظهور میشه و تارتا مسقط ظهور از حجیت میشه، حجیت ظهور رو ساقط میکنه. در تخصیص متصل میگن مانع انعقاد ظهور میشه، نقش مخصص نقش مانعیته. اگر گفت اکرم کل فقیر الا زیدن، این الا زیدن که مخصص متصله، مانع انعقاد ظهور کل فقیرن در عموم میشه، دیگه ظهور شکل نمیگیره. بعد خدمت شما عرض کنم که اما در خطاب منفصل مانع حجیته، یعنی او رو از مانع حجیت دقیق نیست، او رو بقاعا از حجیت ساقط میکنه. اگر امروز گفت اکرم کل فقیرن، فردا گفت لا تکرم زیدن، خطاب دیروز ظهور داشت در وجوب اکرام زید، ظهور داشت در وجوب چی؟ اکرام زید. فردا که گفت لا تکرم زیدن، این ظهور رو از دست نمیتونه از بین ببره. تا قبل از تخصیص این ظهور بر من حجت بود و منجز بود، از الان به بعد دیگه چیه؟ این ظهور بر من حجت نیست و منجز نیست. خب من بعد از اینکه این خطاب وارد شد که لا تکرم زیدن، یا برای اینکه اشتباه نشه بگیم آمده لا یجب اکرام و زیدن، چون لا تکرم هم مفادش لا یجب ها، مفادش تحریم نیست. خب لا یجب اکرام و زیدن، خب من نسبت به وجوب اکرام زید منجز دارم یا معذر یا هیچ کدام؟ من نسبت به وجوب اکرام زیتون احتمال وجوب اکرامش هست، منجز داشتم تا قبل از تخصیص، بعد از تخصیص منجز ندارم اما معذر دارم. معذر من چیه؟ بله های مخصصه، لا یجب اکرام زیدن میشه معذر من. لذا اگر اکرام زید در عالم واقع واجب باشه و من که زید را اکرام نکردم، معصیت نکردم، معذر داشتم، معذرم چیه؟ خطاب خاصه، لا یجب اکرام و زیده، لا یجب اکرام و زیده میشه چی؟ میشه معذر من عذر دارم. خب یه معذر دومم که براءت شرعیه یا براءت عقلیه باشه دارم یا ندارم، یه بحثیست که موکول میشه به اصول عملیه. انشاءالله ما از کسانی هستیم که قائلیم نسبت به این شخص براءت شرعی جاری نمیشه، کما اینکه براءت عقلی هم جاری نمیشه. یعنی این شخص، یعنی من مکلف نسبت به وجوب اکرام زید نه براءت شرعیه دارم نه براءت عقلیه دارم، بلکه من تنها چیزی که دارم چیه؟ یک معذری دارم که اماره هستش و اون خطابه لا یجب اکرام و زیدن هست. خب قبل از این که تخصیص به من واصل بشه، نه یعنی فرض کنیم در عالم واقع واجب باشه، اصلا اگر من ترک بکنم تا آخر ترکش کنم، من معذر دارم، معذرم خطاب مخصصه، خطاب خاصه. نه 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 اون معذر نیست. لذا اگر فرزن مثلا خطابی آمد که اکرم کل فقیرن یوم الجمعه، در روز شنبه این خطاب آمد که لا یجب اکرام و زیدن یوم الجمعه، جمعه گذشته ها، یا حالا هر روز جمعه نسبت به جمعه گذشته، من نسبت به جمعه روز گذشته که ترک اکرام زید کردم یا آسیم یا متجری. اگر در عالم واقع واجب بوده اکرامش، آسیم، اگر در عالم واقع واجب نبوده متجریم، در هر دو صورت مستحق عقوبتم، چوب رو باید بخورم، یعنی استحقاق چوب خوردن رو دارم. چرا؟ چون اکرام زید رو در روز جمعه ترک کردم، روز شنبه آمد که لا یجب اکرام و زیده. خب اینه انشالله در آخر همین بحث میگم. اینه خدمت شما عرض کنم که این پس کلن تخصیص یا مانع انعقاد ظهور در تخصیص متصل یا رافع حجیت ظهور در چی؟ رافع حجیت ظهور در منفصل. خب در متصل ببینید وقتی میگه اکرم کل العلماء یا اکرم کل فقیرن، این دقت کنید، این اکرم کل فقیرن یک مدلول داره. این مدلول به اتمام کلام این مدلول شکل میگیره. حتی مدلول این اکرم کل فقیرن بعد از اتمام کلام نیست، از آن شروع کلام شروع میکنه به شکل گرفتن مدلول کلام. یعنی وقتی من میگم اکرم کل فقیرن، فرض کنید این اکرم کل فقیرن 2 ثانیه طول بکشه، از آنی که گفتم اکرم رو شروع کردم، مدلول کلام در ذهن شما چیه؟ داره شکل میگیره. وقتی فقیر تمام شد مدلولم تمام میشه، مدلول هم تمام میشه. بنظر کردید؟ اما مدلول یک تصوره فقط، اما در ظهور اون ظاهر تصدیقه. وقتی میگیم ظهور در عموم داره تصدیقه. این تصدیق کی در ذهن شما شنونده حاصل میشه؟ که کلام تمام نباید بشه، باید خطاب تمام بشه. یعنی کلام و ما یرتبط به کلام باید تمام بشه. لذا اگر من بعد از گفتن اکرم کل فقیرن گفتم بلا تو کرم زیدن، در اینجا اکرم کل فقیرن کلام اوله، لا تو کرم زیدن کلام دومه. مجموع کلام اول و دوم یک خطابه. کلام اول آنی که تمام میشه مدلولش هم تمام میشه، اما ظهور در عموم شکل نمیگیره. بعد از این که کلام دوم رو گفتم و پرونده خطاب بسته شد، تازه اینجا میخواد ظهور شکل بگیره. اون کلام دوم موجب میشه که در کلام اول ظهور در عموم دیگه شکل نمیگیره. نه نه نه، ظهور اصلا در مفردات نمیاد، ظهور تصدیقه، مال کلامه. ظهور در عموم شکل میگیره اما یک ظهور دیگری، و اون در فقیر غیر زید. اما در فقیری که شامل زید باشه این ظهور دیگه شکل میگیره. کل فقیرن هست آم ما میشه در واقع اینطور. عمومی که شکل میگیره اینه که اکرم کل فقیرن غیر زید، این شکل میگیره. اما دیگه در اکرم کل فقیرن دیگه اون شکل میگیره. خب اینم خدمت شما عرض کنم چی؟ راجع به تخصیص، پس یا متصل یا منفصل یا مانع انعقاد ظهور یا رافع حجیت ظهور. این ظهوری که میگیم ظهور عام مرادمونه. یه دقت کنید، یه اجمالا اشاره بکنم که این ظهور عام دقیقا مراد چیه و زمان انعقاد این ظهور کیه و زمان حجیت این ظهور کیه. دقت کنید، من اگر گفتم اکرم کل فقیرن، اکرم کل فقیرن، این اکرم کل فقیرن، این جمله اکرم کل فقیرن در مجموع 4 تا مدلول داره. با یه تسامحی میگیم مدلول، 4 تا مدلول داره. یه مدلول تصوری داره و 3 تا مدلول چی داره؟ تصدیقی داره. اکرم کل فقیره یه مدلول تصوری داره و 3 تا مدلول تصدیقی داره. مدلول تصدیقی اول رو بهش میگیم مراد استعمالی، مدلول تفسیری، دوم رو بهش میگیم مراد تفهیمی، مدلول تفسیری سوم رو بهش میگیم مراد جدی. این سه تا مدلول، چهار تا مدلول رو داره. به مدلول اول که مدلول تصوری اصطلاحاً ظهور بهش نمیگن. چرا بهش ظهور نمیگن؟ چون ظهور تعریفش چیه؟ دلالت ظنیه. دلالت ظنیه. ظن از انقسامات چیه؟ تفسیر، تقسیم. ظن که تقسیم میشه به دو قسم. ظن تفسیر که تقسیم میشه به دو قسم. تصدیق ظنی و تصدیق جزمی. چون در مدلول اول تصوره، اون رو به ظهور نمیگن، اون دلالت رو به ظهور نمیگن. اما در اون سه قسم بعدی به اون سه دلالت ظهور میگن: ظهور استعمالی، ظهور تفهیمی، ظهور جدی. مراد استعمالی، مراد استعمالی اون تصدیقه، مراد تفهیمی و مراد جدی. اون دو تا، اون تصدیق رو بهش میگن مراد و به این دلالت بهش میگن ظهور. پس ما سه تا ظهور رو داریم: ظهور استعمالی، ظهور تفهیمی، ظهور جدی. انشاءالله تفصیل مطلب توی بحث ظهورات میاد. بفرمایید. اونا حقیقتا مدلول لفظ نیستن. گفتیم به تسامح مجبوریم استفاده کنیم، اونا حقیقتا مدلول لفظ نیستن. خب دقت کنید، این که میگیم ظهور در عموم، کدومی که از این چهارتا مدلول مراده؟ مدلول تصوری، مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد چی؟ جدی. خدمت شما عرض کنم که بله؟ نه، این که میگیم این ظهور در عموم منعقد میشه، منعقد نمیشه، حجت، حجت نیست، این دقیقا کدومی که از این ظهورات مراده؟ خدمت شما عرض کنم که بین دو تا قول، حالا کدوم قوله دیگه تفصیلش تو بحث ظهورات میگم. بعضی ها میگن ظهور در عموم مراد اون ظهور جدی است، بعضی میگن مراد اون ظهور تفهیمی است. هیچ کسی ظهور استعمالی رو نگفته، کما هیچ کسی مدلول تصوری رو نگفته. یا سومی یا چهارمی. ماها سومی هستیم. وقتی میگیم ظهور در عموم، مرادمون ظهور تفهیمی است، نه ظهور استعمالی مرادمونه، نه ظهور جدی. توی بحث پیچیده طویل و زیلیه انشاءالله تو مباحث ظهور اینا خیلی مبسوط مطرح میشه. خب اگر ظهور استعمالی مرادشون گفتن و تفهیمی اراده کردن، اینو دقت کنید، ما سه تا مراد رو داریم، سه تا ظهور داریم: ظهور استعمالی، ظهور تفهیمی، ظهور جدی. مشهور دو تا ظهوری هم، ظهور استعمالی و جدی. منتها گاهی وقتا که میگن ظهور استعمالی، بعضیشون اعم میگن شامل ظهور تفهیمی ما هم میشه، و بعض وقتا نه، اونایی که میگن ظهور جدی شامل چی میشه؟ ظهور تفهیمی میشه. یعنی ظهور جدی رو یه طور معنا میکنن که شامل ظهور تفهیمی میشه. ماها قائلیم که سه تا ظهور داریم، نه دوتا. و ظهور در عموم ظهور دومیست، وسطی، یعنی ظهور تفهیمی. پس این که میگیم مانع انعقاد ظهور میشه، کدوم ظهور منعقد نمیشه؟ ظهور تفهیمی. ظهور را از حجیت میندازه، کدوم ظهور را از حجیت میندازه؟ ظهور تفهیمی را از حجیت میندازه. خب برای عام کی ظهور در عموم شکل میگیره؟ این بحث میخوام از اینجا وارد این بحث بشم که ظهور کی شکل میگیره و حجیت کی شکل میگیره، چون اینا خیلی با هم تفصیل داره. یعنی صور مختلفیست که گاهی وقتا حجیت زمان تحققش با آن تحقق ظهور یکیه، گاهی نه، دو زمانه. انشاءالله جلسه بعد انشاءالله وارد تحقق زمان ظهور و زمان حجیت این ظهور بشن.